آقای متحر یه مثال خوب حالا اینجا بزن شاید به دردتون بخوره. مثالی حالا برای ماده و صورت بزن، برای جنس فصل هم همینطور میشه. ببینید شما میگون ب ب بو بو بی با این حرکات که داری، شخص این کلمه اول که میگون ب، غیر شخص این دوم نیست که میگون بو، غیر شخص اون نیست که میگون ب، و به همین ترتیب بینونه. ولی در این حال میگون یه چیزی میو مشترکه. چرا؟ چون میگون وقتی میگون پ پ پ میگون با اون فرق میکنه، یه چیز دیگه الان اومدی این حرکات دادی، درست شو؟ اون مشترکه میشه جنس، ولی این جنس خودش یه چیز نیست اون کنار. یعنی یه چیزی ما نداریم اینجا که ب باشه، وقت این اول حرکته او رو بهش اضافه کردیم، اون به علاوه این شده ب. نه اصلش این چیزی که بهشمون ماده اینا مشترکه بین اینا، یا در ب موجود میشه یا در ب یا در ب، نه اینکه خودش موجودیتی جدا داشته باشه. این خیلی فرقش هست. اون که بگون خودش یه چیزی است و بعد مثلا این بهش اضافه شده، اون یعنی خودش متأثر است، یعنی دیگه جنس نیست. خب پس بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، صلواتی بفرستید. پس معنای این که صدر متعلقین میفرماد که نفس انسان موجودیست مجرد مثالی، یعنی مرتبه ای از اون که اسمش از مرتبه خیال تجرد مثالی داره، این قدر مسلمش حساب. و الا یه جاوای ایشون خود حس را هم تجرد مثالی برش قائله، نه یه جاوای اغلب جاییشون نمیگه، که میگه خود صورت حسی هم تجرد مثالی داره، تجرد داره و تجرد هم جز مثالی نمیتونه باشه، چون ما دیگه تجرد یه چقدر تجرد مثال نداریم، پایین تر از تجرد مثال. و ایشون صور حسی را مجرد میدونه همه شون. خب بنابراین وقتی که ایشون میگه که نفس مجرد مثالیست، یعنی یه مرتبه ای داره که در اون مرتبه میشه اثبات کرد که صوری که در مثل خیال که در اونجا صورش مجرد مثالی. بعد روش او برای اثبات تجرد مثالی قوه خیال در تعدادی از براهین مشابه روشی است که ابن سینا در برخی از براهین خود بر اثبات تجرد عقل نفس پیش گرفته و پیشتر به ما اشاره کردیم. ابن سینا با اثبات تجرد عقلی صورت معقوله به تجرد عقلی نفس که مدرکه این صور است میپرداخت، درسته؟ اول تجرد صور معقوله را اثبات میکرد و بعد از تجرد مدرک، مدرک به ذات، به تجرد مدرک به ذات میرسی، یعنی اون نفس. ایشون هم همین کارو میکنه، اول تجرد اون صورت خیالی را تجرد مثالیش اثبات میکنه، بعد از تجرد مثالی اون تجرد قوه خیال اثبات میکنه. او هم با اثبات تجرد مثالی صورت خیالی به تجرد مثالی قوه خیال که مدرک صور خیالی است میپردازه. خب ابن سینا بر اساس این دیدگاه رایج که قوام ادراک به حصول، بله ببینید ابن سینا روشش این بودم رو چه گفتیم، میگفت این صورت معقوله، صورت معقوله مجرد عقلی، نفس که مدرکه اون است ادراک است از این طریق است که این باید تو اون حلول بکنه تا این بتونه درک بکنه. وقتی که حال شد غیر مجرد عقلی، محلا باید مجرد عقلی باشه. این روش ایشون بود. ایشون چی کار میکنه ملا سعد را؟ ملا سعد را میگه حصول مدرک برای مدرک یا حضور مدرک برای مدرک که فقط به حلول نیست، یه راهش حلول، یه راه دیگه هم نیست که صدوق. اگر که صورت یه صورتی بیاد و از یه مجردی صادر بشه، اون مجرده به فعل خودش، چون مجرده است فعلش هم مجرده، هر مجردی به فعل خودش علم حضور دارد، خود صدور حضور میاره، که این شیخ اشراق گرفته بود. یادون باشد اسباب حضور را تو فصل هشتم که گفتیم هر مجردی مجردات چیزم قابل حضورم، گفتیم معنیش این نیست که هر مجردی برای هر مجردی حاضر است، پس نفس من پیش نفس شما حاضر، نفس شما پیش نفس من حاضر، این نیست. گفتیم اسبابش موردیم، گفتیم اینا اسباب حضور میدونن. یکیش وحدت بود، هر مجردی به خودش علم حضور دارد، یعنی خودش پیش خودش حاضره. این یک چه اسباب حضور. دو، رابطه یه علی و معلولی، یعنی اگر مجردی به غیر خودش بخواد علم حضور داشته باشه باید یه رابطه علی معلولی با اون داشته باشه. فیلسوف های مشایی رابطه نمون هستن که در رابطه قابل مقبول گفتن هر مجردی قابل مجرد دیگری باشد اون مجرد مقبول حاضر است پیش این و این علم حضوری به اون دارد، مثل صبر ادراک ما پیش نفس ما، صبر معقوله ما. شیخ اشراق گفت نه، هر مجردی نسبت به فعل خودش همین حال دارد، یعنی فعل براش حاضره و به اصطلاح این رابطه صدور یه رابطه اشراقی است، یعنی درخشنده است، یعنی همین که من صادر از یه چیزی باشم اون به من علم داره، من براش حاضر و معلومم. عکسش هم هست، هر مجردی به فاعل خودش هم همین حال را داره، پس ما یه علم حضوری هم داریم به فاعل خودمون. اینه شیخ اشراق اضافه کرد و ایشون هم پذیرو. وقت ایشون میگه که لازم نیست برای این که یه صورتی که مجرد است پیش من حاصل باشه، حاضر باشد تا من علم حضوری داشته باشم، حتما باید حلولی در نفس من کرده باشه، حالا در مرتبه خیال یا هر چیزی. نه، بلکه از راه اتحاد یعنی وحدت میشه، از راه صدور هم میشه. و ایشون میگه اتفاقا همین دو تا رو من درست میدونم، صور عقلی با نفس من متحد میشم، اتحاد عقل و عقل معقول. این مال اونجا. صور خیالی چی؟ یه جای صور خیالی هم ایشون میفرماد که اینا بله متحد میشن با خیال، یه جایی هم میگه که صادر میشن و چون اون فاعله اینا فعلشن، هر دو تا مجرد است، اون به اینا علم داره. ترجمه فرمان من الان یادم نیست، یه جمعی بین این دو تا جسته بودم است تو ظاهرا از حرف ملا صدرا اتحاد
اتحاد اخلاق و مشکل داره، صادر بشه
به متحدم بشه ایشون اتحاد چه اونجا میگه یادون باشه، یعنی این که خود صورت معقوله، خودش معقوله، خودش عاقل، خودش است، خودش هم عقل است. سر ستا اتحاد به این معنی نیست که دو تا ارتباطی دارن با هم، یعنی خود این صورت خودش عاقله، خودش معقوله، خودش عقله. پس نفس من چه میگن عاقل؟ چون با نفس تو چی میشه؟ نفس تو هم عاقل میشه. میاد اول تو یاد ماشه استدلالشی که آوردمون رو گفتیم، گفتیم ایشون اول میاد تو صورت میاد آقا اسم کار به نفس نده، نفس بده که نه، من اثبات میکنم تا حالش ما فکر کردیم خود این صورت بی شعور، یعنی یه صورت ما دست تو نفس ما هم که یه آینه گذاشتن جلو من، آینه که خود شعور نداره، که منم که تو آینه شکلی مثلا شما رو دارم میبینم، آینه که خودش تو خودش چیزی نمیبینه. فیلسوف مشایی هم تو فکر میکردن صورته که خود شعوری نداره، صورت پیش من است، من تو اون صورت میدم اونو با علم حضوری درک میکنم، شما رو با علم حضوری توش درک میکنم. ایشون اول همه اومد گفت این کار کرد، اثبات کرد خود این صورت شعور داره، خودش عاقله، خودش معقوله، خودش یعنی چه عاقله؟ یعنی خودش علم حضوری به خیش داره، پس خودش هست عالم به علم حضوری، خودش هست معلوم به علم حضوری، برای خودش، خودش هم اصلا علم حضوری. اینا چه گفت؟ گفت خب هر کسی علم به حضوری به این صورت داشته باشه، علم حصولی به متعلق اون داره مثلا به شی بینی، پس این صورت همطور علم حضوری به خودش داره، شما را هم داره درک میکنه با علم حصولی. این تا اینجا تو صورت بحث تمام کرد، خودش هم بید من دو جانب میام، یا هست صورت میام یا هست معلوم میام یا هست عالم. بعد من گفت خب منم که میفهمم که دارم درک میکنم چه خارجی ها، و منم که میفهمم این صورت دارم درک کنم چطور میگه، پس ما دو تا باید یکی باشی. توجه فرمون اتحادش اثبات میکنه. حالا اونجام یکی بودن اثبات کرد، نفس و این را اتحادش اثبات کرد به این معنا که اتحاد که تو حرکت رو هر میگن تو خود صورتم. بنابراین اگر شما دارین میگون باید بگون که خود این صورت متخیل خودش، خودش داره با علم حضوری درش میکنه، خودش عالم به علم حضوری، معلوم به علم حضوری، خودش علم حضوری. پس همونطور که اگر این پیش ما حاضر باشد من شما رو دارم یادآوری میکنم، چون این خودش هم خودش رو درک میکنه، شما رو داره یادآوری میکنه. چرا من اینو درک میکنم؟ چون من باش متحدم، مثلا قبه خیال من با این متحده. وقتی این اتحاد حرف پیش میاد که آیا در اینجا که ایشون این حرف رو میزنه قبه خیال که این ایجاد میکنه، از یه طرف میگه این منشئ نیست، از یه طرف میگه که با اون متحد میشه، این دو تا رو به چطور جمع کرد؟ ظاهرا من اون یه وقت جمع تو حرف خود ایشون جسته بودم، الان یادم نیست، حالا خودت مراجعه بکنه.
خیالی
بله سوال خوبیه. ببینید وقتی که ایشون اثبات کرد، اول اثبات میکنه اینطوره، بعد که این اثبات کرد وقتی این سوال پیش میاد خب که وجود غیره داره، وقتی میگه خب وجود غیره نداره دیگه، چون برای همه نیست، حال نیست. ببینید این اول خوب هم این جانم ببینید حالا این کار میکنه دیگه، وجود غیره پیدا نمیکنه. بله یعنی بله با اونا فرق میکنه، اونا حالا این حال نیست. بله اینا اون دفعه گفتیم که در واقع یادم باشه یکی سوال که مطرح کردم تو عالم مثالی مثال گفتیم که خب اگر بناست که امتداد ملاک تفرق باشه و همین ما ملاک رسیم برای اینکه بگونیم چیزای جسمانی به خودشون علم حضور ندارن، چون تو آتوال وقت گفتیم این با همون که گفتیم وجود برترن، یعنی اون امتداد هست اما نه واقعا امتداد مثل اینجا توجه فرمان، بلکه امتدادی است که مستلزم تفرق نیست. حالا به چه نحو میشه من نمیدونم اما لازمه یه حرفشون اینه و همین هم میخوان بگن، چون واقعا وقتی شما وجود برتر امتداد رو میگیدین به همین معنا میشه. خیلی ببینیم یه این صورت المرتسمت فی الخیال، صورتی که مرتسم میشود در خیال. بله من حرفاش گرفتم اضافه کردم قبل این دو لها اجزا و جهاتون، خود این صورته پیش خودش یه اجزا و جهاتی داره. مثلا ببینید الان شما دارین فرد بفرمان اینا یا حس میکنیم یا تخیلش میکنیم. خب اون وقتی چشما دونم بنده میگه جلو تشدون مید نه تخیل میکنیم یه بندی داشت به سرش آویزون بود، یه شیشهی داشت بالاش بود، بقیه داشت اینطور بود. خودمون صورت رو میبینیم چه اجزایی داره، یکیش بالاست یکیش پایینه یکی راستش یکی چپست، جهاتی داره، شکی نیست اون اینا رو داره، همطور که این داره اینا رو. تتمیز فی الخیار کل منظور الیها، اینا مولا سردانی میگه داره، این ابن سینا داره میگه، میگه که این صورتی تو خیال است مثل این اجزا داره، همین اجزا که این داره اونم داره و همطور که این اجزا با هم دیگه متمایز میشن، میگن بالا از اون پایین، اونم تو خیال شما تو صورت دارن متمایز میشن از هم دیگه، اینطوری چی کل منظور الیها مثل خود این چه دل بهش نگاه میکنی. لا یمکن ان تتخیل الا ان ترتسم. حالا ابن سینا میگه وقتی که اینطور شد، وقتی بحث میکنه میگه این تمایزی که تو اون به وجود میاد اینطوری که به وجود میاد، بحث مفصل میکنه نشون میده این امکان نداره مگر اینکه این حلول کرده شد در یه امر جسمانی به تبع اون این تمایز توش به وجود بیاد. این ابن سینا نشون میده یه بعد دلیل مفصلی داره. بعد ملا صدرا اون دلیل میاره و توضیح میده نه اینطور نیست، بلکه میشه در یه امر جسمانی هم این حلول نکرده باشد با این حال همین نه تمایز را داشته باشد. بنابراین برهان ابن سینا تمام نیست، وقت این برهانه که رد میکنه وقت برهان میاره. این عبارت از ابن سینا بود. خب ببینید ابن سینا حالا بله ابن سینا سه تا دلیل برای مدعا اقامه میکنه برای اینکه صورت خیالی مادی است در بخشی از مغز حلول کرده. در یکی از این سه دلیل به این ویژگی استناد میکنه که صورت خیالی اجزایی متمایز دارد دقیقا مانند اجزای شیء محجی و اجزاء مذکور نسبت به یکدیگر وضع دارند دقیقاً مانند وضع اجزاء شیء محکی نسبت به یکدیگر، و این امر مستلزم این است که محل این صور جسم یا امر جسمانی باشد. بعد من عبارت نوشتم بعد گفتم این دلیل، حالا این ابن سینا سه تا دلیل آورده است ولی این دلیلش اینقدر دقیق و مشروع و خلاصه حساب شده اقامه کرده که بعد خودش تا ملا صدرا هیچ کس از چنج این دلیل در نرفته. ایشون میاد یه مربع میگیره بعد دوتا مربع گوشش میگیره، یعنی خب اینجا میشه چیزی که مهم نیست. حالا مهم نیستیم ببینیم فرض کنیم یه مربع باشه، نه احتیاجی نیست یه مربع اینجا میگیره بعد دوتا مربع این گوش ها بعد میگه خب ما اینا تخیلش میکنیم، تو تخیل خودمون آیا این مربع به این مربع هست یا نیست؟ آیا این مربع طرف راست این و این طرف این چپ هست؟ نمی‌دونید. بله، همین دست می‌ذاره روش و قدم به قدم میره جلو. که خب این چطور اینو متمایز شد؟ خیلی جالبه. سه یعنی اینو باید ببینین این برهان رو. خیلی آدم ذهنش دقیقه که چی تو تحلیل میکنه از که داره کجا میرسه. شروع میکنه تحلیل کردن. خب این تمایز چی تو حاصل شده؟ قدم به قدم با دقت تمام تمام احتمالاتی که برای این تمایز میاد میشماره، یکی یکی بررسی میکنه، بعد نشون میده هیچ راهی ندارد مگر اینکه این یه صورت جسمانی حالا در جسمانی باشه، تمایزش واسه اون محلش شده باشه، راه دیگری وجود نداره. خیلی این دلیل رو هم مشکلش فهمش هم خیلی دقیقا مفصل آورده. با اینکه ابن سینا مفصل نمیست، شاید دیده باشین جملاش آقای میچ کار کرد. بعدی ملا صدرا، این استدلال اینقدر قوی و دقیقه که حتی شیخ اشواقی که خودش عالم مثال آورده چنگی استدلال در نمید، یعنی آخرش نتنس نشون بده چه قب خیال تجرد نداره بر تجرد داره و مادی نیست. قبول کن منتشر یه طرف هم اشکالاتی به خیال وارد دیدن نتنس جواب بده چی کار کرد؟ گفت خواهم گفت ما در حالی که تخیل داریم میکنیم در واقع این اتفاق رخ داد، ما با موجودات عالم مثال ارتباط برقرار میکنیم، این ذهن ما این قوه خیال ما مثل یه آینه است که تصاویر اونا توش میافته، مظهر اونا، نه اینکه واقعا توش منطبق میشه اونطور که ابن سینا میگه. قوه خیال مادی هست درسته، ولی چطوره چه شکل تو آینه میافتن ما میبینیم، همینطور هم تو اونجا میافتن. پس در حال قوه خیال نتونست دست بیداره، آخرش هر چه کرد نتونست استدلال جواب بده به نه با اون حدت ذهن چیده. اولین بار ملا صدرا بود که اومد باز ملا صدرا مفصل این در بررسی میکنید، یکی یکی احتمالات شیخ میاره جلو و بعد نشون میده این احتمال ها. اون یکی شیخ گفته باطل است، باطل نیست و به این شکل میشه درستش کرد و استدلال باطل میکنه. خیلی استدلال جالبیه سر اینکه این زور آزمایی، این خلاصه آدمای خیلی قوی تو استدلال رو با هم ببینید چطوری چی برجم میکنن، توپا به هم پاس میدن به استدلال. بعد نیست ببینید این تو بحث نفس اینا ایشون آورده است مفصل، هر سه تاشون تو بحث نفس اینا یادم نیست الان. خب بله گفتم ملا صدرا اولین فیلسوفی است که رأی ابن سینا را نپذیرفته، به نظر او گرچه قوام ادراک به حصول صورت معلوم بلای عالم و مدرک است چنین نیست که این حصول فقط از طریق حلول باشد، عینیت یا اتحاد یا صدور هم میتوانند سبب حصول باشند، بلکه میتوان ثابت کرد که حصول صورت ادراکی برای نفس جز از طریق اتحاد یا صدور نمیتواند باشد. او با دو دلیل ثابت میکند که حصول صور عقلی کلی برای نفس با اتحاد آنها با قوه عقل نفس امکان پذیرد و با تکیه بر ویژگی های دیگری در صورت خیالی غیر از آنچه ابن سینا بر آن تکیه کرده بود ثابت میکند که حصول این صورت برای نفس با صدور آن از قوه خیال نفس تحقق میپذیرد. پس اصلا رابطه میان نفس و قوای مدرکه و صور ادراکی رابطه حلول نیست تا مشمول استدلال مشهور ابن سینا شود. او سپس با تحلیل دقیق استدلال ابن سینا نشان میدهد که ویژگی هایی را هم که ابن سینا در این استدلال بر آنها تکیه کرده است میتوان بر اساس تجرد مثالی صورت خیالی و صدور آن از قوه مجرد مثالی مانند خیال تبیین کرد، نه اینکه تنها راه تبیین آنها این باشد که صورت خیالی را عرضی حال در جسم یا قوه جسمانی بدانیم، چنانچه ابن سینا گمان کرد. ببینیم وقتی عرض میگیریم اون مفتنی بر عرض بودن است، اون استدلال ابن سینا، اون استدلال که ابن سینا آورده است با عرض بودن سازگاره. ایشون نشون میده نه، میشه همون چیزایی که شما روش تکیه کرد با اساس اون ویژگی ها نشون داده که این چون حال در نیست پس باید حتما اگر حال در یه جسم باشد میشه همین رو درست بکنیم با اینکه صادره از یه مجرد باشه. بعد خب این فوق به تعبیر امروزی ها ما تازه دو راه درست کردیم، یعنی هم چه از راه ابن سینا اینا توضیح کرد هم از راه ملا صدرا. به چه دلیل ملا صدرا راه خودش مرجع میدونه؟ به این دلیل که اشکالاتی بر حلول وارده که از زمان جالینوس وارد بسته زمان ابن سینا نتونستن جواب بدن، خود ابن سینا نتونست جواب بده. یکیش اشکال حلول انتباه، یعنی انتباه کبیر بر صغیره، یعنی این اشکال که ما وقتی که مواجه میشویم با یه امر خیلی بزرگی اونا با همون بزرگی حس میکنیم و تخیل میکنیم، نه اینکه یه چیز کوچیکی مثلا این تصویر یه کوک میاد تو ذهن ما، مثلا تو چشم ما چقدر است کوچولی، نه اینکه ما یه چیز کوچولی درک میکنیم بعد میریم تو عقلمون با خودمون اندازه گیری میکنیم اون باید خیلی بزرگ باشه، نه ما بزرگش احساس میکنیم. من مکرر سر کلاس عرض کردم، گفتم ببینید اون چیزی که حس به ما میده، خوف میده، عشق میده، این چیزا حالت احساس و تخیل است، نه حالت درک کلی. درک کلی اصلا نمیورده این کار رو نداره. ببینید شما درست دقت بکنید یه چیزی هم مثلا فرض کنید میدونید درد ناچه است، میدانید درد ناچه است، همین واژه ها رو من اونشه در نظر بگیرید، میدانید درد ناچه است، این یه حالته. بعد میرین تو مثلا فرض کنید مطب دکتر و میاد میاد بیهوش نمیشه، میخوان دم دند نشو کشن، نباید مثلا قلبش خرابه، و میبینید به چه حالتی افتاده است، با چه شدت و عدتی این حرفا طورش ما خودت ممکن است به باز این کسی بیان سر دند رو کشتن دند رو پرکن بیزه، این پیش میاد. چرا تو اونجا فقط درد می آید یا خیلی درد می آید تصور کنید، حالا مواجه داریم میشیم با درد، حس میکنیم، تخیل کرده، همیشه اون چیزی که به شما احساس تخیل، اون چیزی که به شما اون حالت رو میده، اون احساس تخیل، چیز کلی هیچ وقت این کار رو نمی کنه. خوفا اون احساس تخیل میده، رجاره احساس تخیل میده. مرحوم امام گفتم که ایشون مکرر میگه، میگه ما اگر میخوایم علممون منشأ عمل بشه باید سطح عقل بریم تو سطح خیال، به قول ایشون لوح نفس، تا تو سطح عقل سه چیز کلی است، یه چیزی میدانی بیار تو این سطح وقت ببینید خوابت نمی بره شب، مثلا بعضی علما بودن شد اون هست که میگن نقل میکنن سلمان داشت میرفت تو بازار، بعد یه جوونی دید قش کرده، مردم دورش جمع شدن ببینن خب چطوریه، گفتن مجنون است دیوونه قشیه مثلا به قول امروزی، بعد رفت رو فهمید این خبر رو نیست، این یه چیز یه مقدار از بقیه مردم بیشتر روحش لطیف، حالش وردن در این آجره پرسون گفت چی تو شد، گفت من درد کنه آهن جلیه رد میشدم کوره آهنه چه دیدم با اون گرگور که میکنه در این آهن توی سرخ شده یاد جهنم افتادم، ببینه یاد یعنی تخیل کردم باشم، اون وقت قش کردم از شدت وحشت. وقتی که ما واقعا تخیل کنیم اونجا از خوف میاد و دنبالش عمل میاد، یعنی دیگه اینجا رد خور نداره وای میسیم پاکا، ولی هم کلی رد میشیم. حالا فیلسوف هم این حالت خیلی اهمیت قائل هم میگن شما وقتی میرید کوه البرز یا یه آبشار نیاگارا یه چیزایی گل وایستن یه بلندی چلان یه ارتفاع بسیار زیاد زیر پادونه و شما لب بلندی هستی، چه حالتی بدون دست میده؟ واقعا یه احساس وحشت میکنه، یعنی از این که میدانم این بلنده است من چه احساس نمیده، پس خود کوه را با خود بلندی شما دارین درک میکنید، یعنی واقعا بلندی شما دست تو تخیل شما، یعنی یه کوه با همین ارتفاع الان تو تخیل شما موجوده، اینا همه فیلسفا قبول کردن. خب حالا سوالشون اینه اگر بناست که ادراک خیالی یه صورتی باشه که توی گوشه ای از مغز این منتبه میشه، اون گوشه مغز فرض کنید همش هم متعلق به همین یه صورت باشه، اون وقت یه صورت چقدر کوه دماوند سن شما دارین تصور کنید با همون بزرگی در این گوشه مغز چه چیزی میگیره، میگن شبه انتباهی چبیرس برسن، خیلی سعی کردم نحل کنم، ابن سینا آخرین بحثی که تو شفا نفس شفا مطرح کنه میخواد هم نحلش کنه، نمیتونم حل کنم، و این است که میمونن اینا تو خیال واقعا از یه طرف نمیتونن، یه بحثی هم میکنن که حالا اینا ممکنه این کامپیوتر امروزی هم قراره حلش کنه، این که میگن خب یه شخص شما در نظر بگیر به اندازه 100 جلد کتابی خاطرات داره، حالا بهش بگو از به چه ساعت به ساعتشون که یادش میاد روز اول که بردن مدرسه برادون یه صبح تاشون تعریف کنه روز اول مدرسه شو تمام ریز کاریاشو، وقتی نگاه میکنم من بنده به 200 جلد کتاب این الان تو خاطره داره، میگن خب چی تو یه توی بخش کوته که مغزون همه جا میگیره، اینه امروز ممکن است جواب بدن که خب بله الان مدرس مثلا حافظای مدرس که توی فرض کنید که چیزی بسیار کوچیکی یه کتاب خونه یه بزرگ مثلا جا میدم، درسته؟ ممکنه سبب رو اینو بیارن و بگن خب مغزم همینطور، ولی اون اولی قابل جواب نیست واقعا. پس بنابراین ابن سینا از طرف این شبه رو بروه، از یه طرف هم میبینه که صور خیالی طول و عرض و عمق و چپ و راست و تمایز دارن مثل همون شکل که میبینید، بخواد بگید مجرده، اینم که تجرد مثال قائل نیست، بخواد بگید مجرده عقلیه، وقت مشکلش اینه که خب اون چه طول عرض و عمق نداره. بخواد بگید مادیه با این انتباه کبیر بر صغیر چیکار کنه، آخرش مادی انتخاب میکنه، ولی همش دست و پنجه داره نرم میکنه. برای همین تو مباحثاتش من ندیدم، هرچی گشتم پیدا نکردم، ولی فخر لازم بیاد تو مباحثاتش خودش به این نظر است مجرده. اونتش بعد میگه اگه مجردن چطور میتونن تو نفس حلول کرده باشن؟ نفسی که تجردش عقلیه، یعنی فهمیده از این باید اینو تجرد که داشته باشی. حالا مولا سعد را وقتی که دوتا میگه هم با راه حل من این مسئله قابل حل است، هم با راه حل ابن سینا، وقتی شما اضافه میکنیم با راه حل ابن سینا اشکالات باقی است، جواب داده نشده، ولی با راه حل ملا صدرا دیگه اشکالی باقی نیست. چرا؟ چون این قائمه به نفس است، حال در چیزی نیست که این در یه بخش نفس که مثالیت واقعا یه کوبه اندازه دم اومد به همون بزرگی در مثال ما هست و قائم به نفس ما و هیچ اشکالی هم نداره، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. میگه پس راه حل ما درست است.
بزرگی خودش داره، بله بله و امتدادش واقعا نیست که مثلا این وجدانی فقط دلیل عقلی نیست، فقط یه امر وجدانی. چه مشکل داره که واقعا، حالا من به عنوان فرض میگم، بگم یه چیزی فرض کنه، مثلا همین بزرگی را حس بکنم بدون اینکه اون صورت در ذهن من امتدادش باشه. چطوری؟ من به عنوان همین دارم میگم، یعنی اینکه این چیزی که شما میفهمم به عنوان دلیل نیست، این فرض من شاید اون دلیلی شما را اون چیزی که وجدانی که شما الان به عنوان وجدان جلوه میدید اینا کنار بذاره.
نه ببینید، شما وقتی دارین اینا با خود همین بزرگیش احساس میکنی، حرف نیست این بزرگیش کجا داره تحس میشه، بیرونه، یعنی شیء بیرون را به این بزرگی دارید، یعنی در واقع مثل این که شما بیرونه دارین میبینید از توی شما چیزی تشکیل میشه، خود بزرگی که در بیرون است مدرک شما است، مدرک به ذات شما، یا نه این بزرگی که در بیرون است مدرک به ذات شما نیست، مدرک به ذات شما تو نفس شماست و اون همون بزرگی ها داره، یکی از این دو تاست، غیر از این دو تا
چیزی نیست. مدرک به ذات شما به ذات اون چیزی است که تو ذهن
نیست، خارج نیست، عیب نداره. حالا همون آیا اون این بزرگی ها داره یا نداره؟ میگن اگر این بزرگی نداشته باشه شما چطور بزرگی احساس میکنی یا تخیل میکنی؟
شما
با یه امر وجدانی، من بالاخره یا شما بزرگی ها دارین تخیل، ما که شک نداریم که بزرگی ها دارین تخیل میکنیم. ببینید شما شک ندارین کوه رو با هم بزرگیش دارین تخیل میکنیم، اینه چه دیگه حتمیه. اینه خب حالا چی تو تخیل کرده؟
من میگم تلازم ندارد با این که حتما نمیده اون چی که در ذهن من میاد خودش امتون، من میتونم بزرگی رو درک کنم.
چی طوره چی؟
خب این که ما فرضیش، اگر فرضیش بیاد که قاعدتا حرف ما رو سر راه میره کنار، ولی من میگم که چه مشکل داره که ما بتونیم امتداد کوچیکی و بزرگی شکلی رو درک کنیم بدون اینکه خود این صورت امتداد بشه.
ببینید شما چه با بیرون ارتباط ندارید، به درست طریقه اون صورت. خیلی خوب، وقتی که تا اون صورت، یعنی وقتی که شما دارین احساس بزرگی میکنه اون صورته باید همین بزرگی داشته باشه، و الا من نداره بیرون بزرگ باشه، شما باشه ارتباط نداره، شما بزرگی درک میکنه، مفهوم بزرگی به درد من میخوره اینجا.
مثلا من یه مثال بزنم، مثلا اون چیزی که نسبت ماده به مجرد به ماده هست که تمام اون چیزی که مجرد گذشته و حال آینده داره یک آن یک جا همین در خودش داره بدون اینکه بخواد پخش باشه در گستره زمان و در زمان.
خب
حالا چه مشکل داره که واقعا ولی اون مجرد مادی نیست، زمان من نیست، مکان من نیست، هیچ اینا نیست، حالا چه مشکل داره که اون چیزی که تو ذهن من میاد همه اون چیزها رو درک کنه بدون اینکه خودش امتداد داشته باشه؟
ببینید حرف سر این است، همون مجرده، همون بزرگی را دار، نمیخوایم بزرگی بکن به این معنا که اونم یه جسم و مادی بزرگه، ولی همین بزرگی داره، همین سنخ بزرگی داره که من دارم احساس کنم، پس مجرد شما باید همینه داشته باشه. حالا ببینیم، من نمیخوام استدلال رو بیارم، ما در واقع اونایی که بخوام من باید استدلال رو مرتب کنم برادون بیارم تا بتونم اینجا قشنگ ازش دفاع کنم. الان من در صدر استدلال نیستم، من فقط میخوام بگم اینا مواجه با چه اشکالاتی بودن، چرا از اون مرجعه چرا از اون نی، ولی اگر بخن باید ببین خودشون خیلی قشنگ استدلال میکنن، یعنی خیلی مرتب و دقیق میان جلو با استدلالشون.
مثلا این چیزی که فرمودین که حالتی که مثلا میشه آسابه شون ترتب باشه، باید این مفهومی کلی معقول تو لوح تایید نفیان مثلا
نه که خود اون بیاد،
نه
آثار شدید تر باشه. ببینید شما شدید تر چه تو میگیرید این مشکل، نه ببینید، نه شدید تر که شما داریم میگون، یه وقت ما شدید تر به این شکل میگویم، به این معنا که مثلا آتشی داریم 100 درجه 1000 درجه، یا آتش 100 هزار درجه میگویم شدید تر، یا آخرش آتش مادی است، نه آتش مادی. یه وقت شدیدتر چه میکنم به این معناسا آثار برتر و شدیدتر، یعنی مثال که من میزنم این رو چه بگم چه خود مولا سردام نمیاد، میگه شما غضب رو در نظر بگیریم، این غضب در وجود خدا همون چیزی است که اسمشو گذاشتیم قهر و احاطه، قهاریه میاد تو نفس من، اون اسمی که دارم غضب میاد تو سطح رفتار جسم من، اون میشه که به سطح رنگ سرخ در میاد، حرکات غیر عادی خیلی شدید مثلا، توجه فرمایید. میگه وقتی که شما با این مفاهیم، با مفهوم حرکت، با مفهوم غضب، با مفهوم قهاریت دارین به این نگاه میکنین، مفاهیم متباینه، ببینید سه تا چیز متباینه، وقتی حساب کردین ببینید که این مفاهیم مال ذهن شما عکس خارجن و خارجی نو تمایز نداره، در واقع یه چیز دارین که اینجا ضعیف، اینجا شدید، اونجا خیلی شدید، وقت میفهمیم که نه این همون است شدیدتر، اون همون است شدیدتر، اینجا هم همینطور است. ببینید اگر وقتی ما میگم اون شدیدتره، یعنی اونم یه جسمی است مثل این جسم یه مقداری بزرگتر، اون که میشد همین، اون که میگن برتر است به این معنا که یک، اولا اونا که شما باشین ارتباط برقرار میکنید مثلا مفهوم بزرگا و تمام بزرگا علم پیدا میکنه به یه نحو علم اجمالی، یعنی من وقتی میگم این تخیل میکنم بزرگیه، مثلا فرض کنین این صندلی یا اینا، فقط بر همین منطبقه، ولی مفهوم بزرگی بر همه بزرگا سر میکنه. یک، دو، صبر کنین، دو این که وقتی میگن شدید تر است، یعنی اگر این با علیت تنزل پیدا میکنه این به این شکل در میاد، شدید ترش یعنی این
اینطور
میشه، ما دیدیم اینقدر حد وقتی شخص بالاتری دریه پرتو ایستاده،
این حس
دل هوره و
استراب از کجا ایجاد شد؟
خب
این اثرت کجا؟
اثرتون دستیان بزرگ شده درک
میکنه. خب اینا رو نباید تو صورت عالم خیال چه میره، که الان حس دیگه میشه تو عالم عقل چه میره،
تو عالم
عقل شدید تر درش بشه، یعنی اثر همزمان با شروعش
پیدا. نه ببینید تو عالم عقل چه میره، نه اونیش که دقیقا حالت هول میده، اون است که شما این ارتفاع را حس کنید، اون نیست که بگون بزرگ است.
ما یه حرفای منظور است که دو تا مفهوم اون در ظاهر کنار هم قرار گرفت، یعنی وقتی من وای میستم به صورت حسی بالاتر پرتگاه، هیچ مفهوم این مکان را درش میکنن، هیچ مفهوم ارتفاع را.
خب وقت این هیچ وقت حول نمیاره،
اما خود نه چون دو تا مفهوم، اما وقتی این میاد خود مثلا مفهوم پرتگاه، اینا تو عالم خیال خود مفهوم خیال ظاهرن باش پیدا شد، شدت پیدا کرده، نه اینکه اون همزمان مفهوم هول برانگیز هم شدت پیدا بکنه، برای هم تو عالم خیال عالم عقل که میام ما میگم آسا شدت پیدا میکنه، تقریبا پیدا میکنه.
ببینید مفهوم هول برانگیز یکی ما نمیگم که ما میگم که
شما میگین همزمان درش میشه یه چیزم در حقیقت،
نه ما میخوام بگم ما اگر شما خود اون مدرک دون همون اندازه مدرک بیرونی نداشته باشین، فقط مفهوم بزرگی دارین، تخیلی از بزرگی ندارین، احساسی از بزرگی ندارین، ما اینم خواهم بگم، و اون چیزی که هول ایجاد میکنه تخیل بزرگی است، نه مفهوم بزرگی. شما بگون او یه کهکشان داریم 100 میلیارد برابر مثلا فرض کنیم کره زمین، بعد اون کره زمین بزرگ است، کره زمین تخیل نکردین، یه وقت کره زمین رو خوب تخیل کردن، گفت او از جهت تهران مثلا فرسون از این جهت مثلا فلان جهت 12 ساعت با هواپیما میره، بعد کره زمین چقدر، بعد اون تخیله این بعد، ولی اگه تخیل نکنیم فقط میدونیم کره زمین بزرگه، بعدم گفتم یه چیزی 100 میلیارد برابر بزرگتر کره زمین، نه هیچ کدوم نه حالت چیز میده شما میده هول و اضطراب و احساس بزرگی، فقط شما دارین مفهوم بزرگی بکنید. اون وقتی احساس بزرگی میکنیم که خود اونی که تو نفس شماست بزرگ باشه. حالا ببینیم بیزنین، من میگم اینجا استدلال نمیخواستم بیارم که اینا تکیه بکنم، اگه بخوام این وقت استدلال بیارم باید زودتر استدلال آماده بکنم که بتونم از مقدماتش براتون دفاع بکنم.
به
حرکت افتادن نفس، حالا تحریک
به
معنی عام
که شامل
خوف
و
اضطراب
و ترس اینا میشه.
شاید معنی دیگه هم دادم میشدم به اون که بوتش به یکی برمیگرده،
چون میگم مبدأ
اول. بله، یعنی چون شما اون که تحریک میکنه باید جزئی باشه، کلی تحریک نمیکنه، اصلا اراده کلی هیچ وقت محرک نیست، اراده جزئی باید بشه، تخیل علمم جزئی باید بشه. تا شما قدم ها از اینجا برمیدارین، یه وقت میگون خودشون مثال میزنن من میخوام برم مدرسه، یعنی یه اراده کلیه، اما وقتی میخوام بریم مدرسه باید اراده بکنیم این پاما بردارم بذارم اونجا، بعد اون یکی بذارم اونجا، بعد اون یکی بذارم اونجا، یکی یکی اینا ما با اراده دیگه انجام نه، اراده جزئیه. میگن که من میخوام برم مدرسه، اینه ایجاد نمیکنه، این باید بیاد در سطح تخیل، تخیل بیاد اراده های جزئی 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 پشت سر هم ایجاد بکنه، وقتی شما حرکت های جزئی جزئی پشت سر هم ایجاد میکنه. اما خب الان خیلی شاید ارتباط نداشته باشه، ولی بی ارتباط هم نیست. بله،
خطا داریم،
حالا این بنده به شناخت شناسی اینا الان نمیدونم من.
خب ارتباط داره با این جوری، مثلا اگه مثلا شما میگی که تو تحلیل عقلی ما داریم خطا میکنیم، خب پس الان هم من ارتباط تمام بزرگی میتونم هم بازم با تحلیل عقلی دارم دارم میتونم.
ببینید مهم نیست، عیب نداره. ببینید فرض کنید مثل است که هشیش میکشن یک کاسه آبا یه دریا میبینن لختن میشن میپرن توش توش پرچلشون میشن، از این اتفاق میبینید هشیش یا همینطور هم اینه که هشیش میکشن معمولا همین حالت هم، یعنی اینه که میبینید تو حالت تخیل این مواد مخدر رو چیز میکنن، میبینید تو حالت روانگردان مصرف میکنن، مثلا دیده این که چه حالت بهشون دست میده. مهم نیست، مهم نیست این بالاخره دارید یه دریا میبینید، مهم نیست که اون دریا نیست، مهم نیست اون داره دریا میره، این کجا هست، این چیز بزرگ عظیمی که این الان لخ شده از خواب داره توش چناخو، این کو بالاخره یه جایی هست، اون که حالا تو خارج هست این چیزش خیلی مشکل تحلیل نیست، تحلیل نیست، وقت تحلیل حس نمیده او احساس ببینه یکی مثلا فرض کنید معتقد بشه جلوی من یه دریا هست لخ شده میره تو آب، مثلا چیز و دریا باید ببینه واقعا.
واقعا مثلا فرض
کنید که میگن
آقا حس خطا نداره، هر چی خطا از
تحلیل عقلیه، وقتی
این توی مثلا
گیر نمیکنه. نه نه اینا گفتن آقای متحری دیدن تو آخر جلد یکی شهر مفصول توضیح میدن حس خطا نداره، اون که اونا میگن حس خطا نداره، آقای طباطبایی اینا میگن، میخوام میگن آخرین مرحله مادی که بعد از اون صورت سیجان شد بینمون دو تا تفاوت کامله، اما از این بیرون تا میرسد به اون آخرین مرحله مادی کاملا ممکن است خطا بکنید شما. یعنی چه؟ یعنی بند چشمم یه مشکل داره، چه اینکه سفید است آبی میبینم یا اصلا رنگ نمیدونم، مثلا این کور رنگا چیزای سرخ و سفید اینا همه سیاه سفید میبینم، بعد توجه میکنید خب خطا کرده. از این مرحله تا آخرین مرحله مادی خیلی ممکن است خطا رخ بده، اونی که خطا توش نیست، آخرین مرحله مادی که تو مغز یا روح بخاری یا هر چی از تشکیل میشه و بعد از اون صورت حسی که مجرد است ایجاد میشه، اون دو تا تطابقشون کامله. اگر اینم خطایی نداشته باشه بله، اگر داشته باشه اون صورت حسی هم با ما چیز منطبق نیست. اینا اول متعاری مفصل توضیح میدن آخر جلد یکی شرح مبسوط. بله،
چی؟ طب سنتی مریض
سامان میشمونم،
یکی از
من
مواردی
تخیل
میاد، بله
بله مال خلیو هست یک شد
دیگه، ادراک مفهوم کلی، ادراک خیالی، ادراک عقلیه.
چی چی؟
ادراک
مفهوم کلی که عقلیه.
خب مگه ادراک عقلی مرتبهش برسنیست؟
چرا؟ این بود که همه اشکال بود که ایشون کردیم، گفتیم مثل نصف جه. ببینید بذار من یه مثال دیگه بزنم تا روشن بشه، ما خورشید را تصور میکنیم یا نه؟ خب آیا اون تصوری که شما کرده خورشید مثالی هست یا نیست؟ اون بعد بگم پس یعنی 1,000,000 درجه حرارت مرکزشه، خوشید که الان تو نفس مرکزه 1,000,000,000 درجه بشه تو شدید تره. میدونی معنیش چه؟ یعنی یه خورشید ماده، یه خورشید ماده تو بدن منه، نه یه خورشید مثال تو نفس من. برتر بودن به این معنا نیست که برتر بودن مثلا مثال قهاریت است که من زدم. توجه ببینید، وقتی ما میگم خداوند اسم الهی، اسم الهی برای خدا اثبات میکنه ملا صدر، آیا معنیش نیست هم نیست که تو همین کتاب اومده سین این بنده خدا فهمیده که یعنی ما یه جسمای کوچیکیم، خدا یه جسم خیلی عظیم نامتناهیه، وقتی میشه جسم برتر، اینکه نشد جسم برتر، شد یه جسم در عرض این جسم، این کوچکسون بزرگ شد جسم برتر، نشد که اونم جسم مادیه. وقتی میگن جسم برتر یعنی چیزی در وجود خدا هست که وقتی که این تنزل پیدا میکند از طریق علیت تنزل پیدا میکند آخر کار میشه جسم. میگن میگم خدا موتی همه اشیاست. خب پس جسم هم خدا اعطا کرده است وجود بهش. آیا خدا این کماله داشته است یا نه؟ میگم داره. این کماله داشته است یعنی خودش هم یه جسم متناهی داره، تیکت که ازش چند میشد ما میشیم یا نه؟ اینا چه میخوان بگن؟ پس چی میخوام بگم؟ میخوام بگم در خدا کمالی هست که وقتی چه تنزل پیدا میکنه جسم میشه با علیه. تو اینجا هم همینطوره. وقتی میگن اون برتره به این معنی نیست خورشید که تو ذهن من برتره، یعنی درجه حرارتش بیشتر از این نیست، یعنی یه خورشید بغل این خورشید مثل یه جسم نامتناهی بغل جسم متناهی، دو تا در عرض هم در طول اونا برتر از اون چه نیست که؟ خب اونا فرق میکنه. ببینید اون حالت بحث دیگه است، عذاب اخروی بحث خیلی مشکلیه.
این
هول چه خودش اساس یه چیزی است که مهم تنزلش ما نمی‌دونیم که چیه. اصلا نه اساسش ببینیم اون چیزی که ما مثلا زن کار به هول نداره. میگن اون چیزی که هول آورد حالت تخیله. ببینید مثل نیست که شما همین مثال که ایشون زدن، حالا برای این جواب سوال شما خوبه. وقتی میگن که خیال حرکت میاره عقل حرکت نمیاره، بیان چه؟
چون
به نسبات بشه،
یعنی
که
این
حرف رو
بزنیم
بعد لازمش
این
چه مرحله، بعد این حرفش نمیاد بزنیم. نه این حرف چه؟ ببینید این حرف چه؟ انچه معلومه که عقل حرکت میاره، اراده کل نمیاره. وقتی شما تعقل میکنید رفتن مدرسه رو، بعد اراده من میخواهم مدرسه برم.
من خودم
تو خودم جلسه قبل گفتیم
این
واقعا
معقول نیست.
نه ما الان رو فرض معقولش حرف میزنیم.
خب این چه حالت
نه 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 ببینید این یه چیزی روشن نیست، اینقدر مشکل نیست. شما این چه نمید من الان داشته باشم حرف سری نیست که وقتی مفهوم کلی شد، مفهوم کلی هم وقتی میکنم من میخوام برم یه هرش ازده برم مثلا میدونی امام این من چیز کلیه، از این ور بینی رفتن، از این ور بینی رفتن، از این ور بینی رفتن، این ساعت بینی رفتن، با همه اینا سازگاره. وقتی شما دارین واقعا حرکت میکنین، دارین هر چیز میکنین، دارین اراده میکنین، این پارا ور میدارم میارم میذارم اینجا میذارم اینجا، ولی این سری اراده میکنین و این کار دارید میکنین، یه لحظه اراده نکنین وای میسین سر جاریدون. وقتی این اراده رو دارین میکنین باید یکی یک شو تخیل بکنین، یکی یک شو تخیل بکنین، باید اراده کل، باید مفهوم کلی هیچ وقت این کار نمیشه. پس اون مفهوم کلیه باید به تخیل شکسته بشه، تخیل اراده جزئی ایجاد کنه. توجه فرمان. پس مفهوم کلیه خودش مباشرتاً این کار نمیتونه بکنه.
اینجا که ما داریم حرف مفهوم کلی میزنیم همون متعلق
همون بله همون در همون حدش همین ارزش نداره. باید مباشرتاً یعنی از طریق کلی بیاد جزئی بشه، جزئی اراده جزئی این کار بشه. اونم همینطوره. ببینم یه نکته رو من بگم که خیلی معطل نشین، من نمیخوام بگم سوال نکنید، اما خب بعضی از دوستان پیدات خسته میشن خیلی از این سوالا. اینا یه مقدار رعایت اون رو باید کرد. یه نکته دیگه هم این که ما هدفمون از این کلاس نیست استدلال کنیم. شما خودتون میدونید که من اصلا بنای استدلال تو این کلاس ندارم. اگه بنا شد استدلال کنیم، منظور به صورت استدلال آماده کرده باشم که بتونم یکی یکی مقدماتش رو دفاع کنم. من میخوام یه گزارش از ملا صدر بدم. این گزارش ما میدیم بعد خودتون باید برین، یعنی شما باید کلیات حرف ملا صدر تو ذهنتون باشه. این یه چارچوب است داریم، یه اسکلت است. بعد که وارد خوندن ملا صدر میشین میدین الان دارین رو مثلا انگشته این فلسفه کار میکنین، بعد رو چشمش دارین کار میکنین، بعد رو مواش دارین کار میکنین، حداقل جایگاه اینا رو میدونین. ولی من این دلیل میخوام که میام دقیقا الان رو باید اسوارا میام شواهد درس کنم، یکی یکی جملاتش رو بیارم میگم این مثلا این مقدمش است، مقدمش نیست این حرفا. خب و حالا این یه قسمت هم میخونم چون ساعتی 6 است الان یه جلسه ای هست من باید برم باید بسیم تا برسیم سر بدن مثالی که برسیم بر فرد صدر متعلق این استدلال های متعددی برای اثبات تجرد قوه خیال چند تا استدلال دارد یکی دوتا نداره در یکی از آنها با توجه به ویژگی های متعددی در صورت خیالی نشان میدهد که وضعی که صورت خیالی صور خیال نسبت اجزای صور خیال نسبت به هم دارن یعنی تو خیال دون این طرف راست است اون طرف چپ است اون وسط واقع شده این وضع نشون میده که این وضع نسب ممکن نیست همان نه وضعی باشد که در عالم ماده بین اجزای محجی این صورت یافت میشود ممکن نیست تخیلی که شما از این کردین و اجزایی رو در نظر گرفتین و همین مشابه این وضع نسبت هم دارن اون وضع مشابه این وضع باشه بله با این که مشابه یک دیگرن ولی مشابه هستن ولی از همین نوع نیستن همین نحو نیست یعنی وضع آنها مثالی و خیالی است نه وضع مادی پس صورت خیالی از تجرد مثالی برخوردار است و مادی نیست. نتیجه این امر این است که قوه خیال هم نمیتواند محلی مادی برای صور خیالی باشد. خب وقتی معلوم شد محل مادی نیست بعد این سوال پیش میاد خب اگه محل نیست پس چی تومور پس قوه خیال با این صور خیالی مجرد چه نوع ارتباطی دارن بی ارتباط چه نمیشه وقتی ارتباطشون صدوریه نتیجه همین است که قوه خیال نمیتوند محل باشه اما ممکن نیست بی رابطه هم باشن وگرنه صورت خیالی برای قوه خیال و نفس حاصل نخواهد بود و ادراک خیالی تحقق نخواهد پذیرو پس باید رابطه آنها صدوری باشد یعنی حصول صورت خیالی برای قوه خیال و نفس از آن روز که صادر از آنهاست و از آنجا که تأثیر مبدا جسمانی مشروط است حالا هیچ بیاد به خلق و قبول داریم قوه خیال صور خیالی ازش صادر میشن به چه دلیل مجرده مادی باشه بعدشون میگه از آنجا که تأثیر مبدا جسمانی مشروط است به وجود ماده و رابطه وضعی بین آنها مبدا صور خیالی که فاقد ماده است ممکن نیست مادی و جسمانی باشد بنابراین قوه خیال مجرده است اما نه اینکه همان قوه عقل باشد که مدرک صور معقول است که به کلی فاقد امتداد وضع یعنی میگه اولا باید مجرد باشه ثانیاً متجردش عقلی نباشه چرا که ثابت کردن که ممکن نیست چنین قوه‌ای خود مباشرتاً مدرک صور خیالی باشد که دارای وضع و امتدادن وقتی خود عقل مباشرتاً اینو درک بکنه پس این یه نوع تجردی که داره بنابراین قوه خیال از تجردی خیلی عقلی برخوردار است که جز تجرد مثال نیست ان صورت غیر ذات وضع مادیه ان صورت غیر ذات وضع مادیه و کل ما لا وضع مادیه له لا یمکن حصوله فی ذی وضع مادیه فهی غیر حاصلت فی قوت جسمانیت پس توی قوه جسمانی حاصل نیست نه به وجه قبول نه به وجه فعل یعنی قوه جسمانی نه مثل محلی باشه نه مصدره ولا به وجه مباینت الوضعیه فالمدرک له قوت مجردتون اما مجرد است و هی لیست القوت العاقله لان مدرکات العقل غیر منقسمه اون چیز که عقل است مدرکات چه اثباتون غیر منقسمه خب خدمتون عرض شد ما فکر نمی کردیم قسمت اینقدر طول بکشه این بحث های آرام مثالی مشکلات داره ببینید من بازم دارم توضیح میدم چون من برنامه برای استدلال نیست اینست که اینا را صور استدلالیش را تنظیم نکرده اشاره میکنه ولی خودشون اگر برین دقت های لازم ها کردن این واقعا وجود دارد به خصوص ابن سینا خیلی دقیق یعنی هر یه ادعای که میکنه یا میگه گفتم زودته یا میگه فلان فصل میگم یا همونجا استدلال میاره استدلالش هم دقیق میاره ملا صدرام استدلال میاره قویه نه این که نگیره ملا صدرام این مقداری سریع رد میشه و خودتون باید تنظیم کنین یعنی مقدمات مطویله بکشین بیرون و تنظیمش کنین انشالله ما فردا صبح ساعت 9 کلاسمون تشکیل میشه و بدنه مثالی رو شروع میکنیم بلکه اتون این فصل رو بگی بشه انشالله یه صلوات بفرست هشت زوده شما سهرخیزی بعضی هم راهشون دوره خیاط ماشین وقت هستی جیر نمیده همه باید بزن همه نوبه یه نو یعنی هشت نه ایشان نو ببینه نه که شروع بشه ده انشالله چهار ساعت وقته ما دوتا یه ساعت نیم حد اکس هم خیلی کلاس داشته باشه آیسا بریم آیا آیسا بریم ببینید شما این هم بگم بهشون بگم به نده آقای این نوعی
یا اگر اسمش من بر صد هشته میشون بشین یه جلسه هم میشون بشتم شما هم به کلاس برسیم هم به